خب یکی از مادرانی که سال پیش تشریف داشتند و استثنان بهشون سیدی سال پیش رو ندادن، توضیح بدن که صندلی مادرانه رو که سال پیش راجع بهش صحبت کردیم چی بود؟ اشاره کردم سال پیش به صندلی مادرانه، شاید جلسه 3. حالا اون توضیحات کلی رو شما بگین. نه اینا چیزاییه که امسال راجع به صندلی مادرانه سال پیش که دکور اون طرفی بود. کسی هست تو این جمع که بحث من یک مادرم رو از من در جای دیگری شنیده باشه؟ یه مجموعه بحثی من دارم تحت عنوان من یک مادرم. اونجا در واقع تمام ملازمات صندلی مادری رو توضیح میدیم. یعنی میگیم این که ما میگیم ما یک مادریم یعنی چی؟ یعنی باید چگونه باشیم؟ نمیگیم ما یک مادریم اصلا نمیرسه به این که یک مادر خوب است چگونه باشد، نه اصلا به مستحبات نمیرسه. تو بخش واجبات مادری معمولا یه 4-5 جلسه اون بحثو داریم. خب از صندلی مادرانه هیچ کسی از سال پیش هیچ چی یادش نیست؟ یکیش بحث بلیتا بود دیگه. آفر، اونایی که پس میخوان راجب صندلی مادرانه چیزی یادداشت بکنن، تیترشون اینه صندلی مادرانه، بعد یک اون جمله‌ای که خانم فرمودن، گفتن صندلی مادرانه یعنی عدم استفاده افراطی از بلیط‌های امر و نهی. مادر دیگری فرمودند یعنی عدم عدم جابجایی جایگاه مادر و پدر در محیط خانه. هنوز تعریف نکردیم ولی اینا بعضی از نکته هایی که راجع به این موضوع گفتیم دیگه. از مهمترین توی اون بحث من یک مادرم، عنوانمون اینه، میگیم از حیاتی ترین ملازمات مادری صبر است. صندلی مادرانه نمیتونه با بی صبری همراه باشه. خوبه، باریکلا. دیگه اینا رو همه رو سال پیش گفتیم. اونا میاد تو مهارت ها، نه اون یه خورده الان با اون صندلی مادرانه فهم. احسنت. 4، صندلی مادرانه یعنی منشأ آرامش، محبت و پذیرش در ارتباط با اعضای خانواده است. یک مادر نمیتواند رو صندلیش نشسته باشه ولی وقتی دخترش بهش میگه مامان ببخشین، بگه نه که نمیبخشم. نمیشه، این رو صندلیش نشسته. رو صندلی مادرانه نشسته باشی منشأی، یعنی مثل رود زلال پاک میکنی و آلوده نمیشوی. نمیشود یک مادری خودش آلوده کننده باشه. یعنی چی؟ یعنی آموزش دهنده، انتقال دهنده نفرت، حسد، غضب. یاد میدم خشم را به دخترم و پسرم. دختر من و پسر من وقتی 2 سالش بود نمیدونست که میشود عقده و کینه کسی که اسباب بازیشو برداشته به دل گرفت، ولی در سن 8 سالگی یاد میگیره که میتونه تا پایان دوره دبستان از این معلم به خاطر اون رفتارش کینه به دل داشته باشه. از کجا یاد گرفته؟ یکی از جاهایی که یاد گرفته ممکنه این باشه که کسی که میگوید من مادرم رو صندلی مادرانه نشسته باشه. در واقع تعریف ما از صندلی مادرانه آن است که یک جایگاهی است که از سوی خدا به شما عنایت شده است که اگر قدر این جایگاه را ندانید باید پاسخگویش باشید. پذیرش این جایگاه با کمال اختیار است. یعنی کسی نمیتواند بگوید من مادری را انتخاب نکردم ولی مادر شدم، در مسیر مادر شدن قرار گرفتم. همین که تو این مسیر قرار گرفتم یعنی من خودم را آماده مادر شدن قرار دادم. صندلی مادران صندلی است و جایگاهی است که یک مادر باید همیشه این صندلی رو دو دستی بچسبه تا کس دیگری این صندلی را نگیرد. گاهی مادرانی به خاطر ادامه تحصیل، اجازه بدید جمله رو تغییر بدم، به بهانه ادامه تحصیل، به خاطر اختلاف شوهر، نه به بهانه اختلاف با شوهر، به خاطر شرایط سخت مالی، نه به بهانه شرایط مالی سخت، صندلیشون رو ترک میکنن. بعد به دیگران میگن تو چرا جای من نشستی؟ چرا فلان بازیگر شده است همه توجهات دختر من؟ چرا فلان فامیل شده آرزو و آمال پسر من؟ چرا؟ خب مادر شما رو صندلی نشستی؟ به قول اون نویسنده، داوطلبان زیادی هستند که سررشته زندگی شما و فرزندان شما رو در دست بگیرن. شما غفلت کنید سررشته زندگی بچه شما رو دست اونا. میگه یک زمان غافل شدم، بقیهش 100 سال راه هم دور شد. یک زمان غفلت. صندلی مادران صندلی است که با صندلی شوهر، با صندلی همسر، با صندلی دختر متفاوت است. یک هویت ویژه است. یه مثالی براتون بذارم، برای همه قابل لمسه. شما در دوره نوجوانی فرزندتون میکوشید تا با استفاده از این تا مهارت یک مفهوم را به پسرتون منتقل کنید. صندلی مادرانه چنان اعجازی دارد که شما در دوره کودکی یا نوجوانی یا بزرگسالی فرزندتون از روی اون صندلی نوعی به دنیا نگاه میکنید. اعجازش اینجاست که بدون اینکه به بچه‌تون بگین پسرم دخترم به همه بدبینانه نگاه کن، اگر شما نشستید رو اون صندلی و همه زندگی بدبینانه نگاه کردید، اعجازش این است که اونها مثل شما نگاه میکنن، بدون اینکه شما از مهارتی برای انتقال این مفهوم استفاده کنید. صندلی مادرانه صندلی است که وقتی میاد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه آقا چه کنم گره به زندگی مفتاده، میگن برو متوسل بار دوم، همون بار سوم، همون. این صندلی است که شماها خواسته یا ناخواسته روش نشستید. ما در بحث یک مادرم به عنوان دومین نکته میگوییم قدر صندلی را بدانید قبل از زمانی که بنشینید و فراموش شوید. بعد برای شماها که نه، برای اونایی که اون بحثو میگیم این مثالو میزنیم، شماها شأنتون عجل از این است، میگیم میخواد بدانید قدر صندلی مادرانه رو چه کسی میداند؟ کسی که 17 ساله میگه خدایا یه بچه به من بده. او این قدر رو میداند، من نمیدانم، چون من عادت کردم. راجع به زندگی بزرگسالانه هم گاهی همین حرفو میزنیم، به کسی هم نمیگیم، یه جورایی خودمون اصلا اینجوری هستیم. به قول آقای اریک فرام در کتاب هنر عشق ورزیدن میگه اصلا تمدن جدید به من یاد داده است که من از ابزاری که دارم استفاده کنم و در همین سرخوشیم باقی بمانم. ما در مدل بزرگسالانش زندگی بر ما می گذرد، ما مدیر زندگیمون نیستیم. صندلی مادرانه میگوید، ببین لحظه به لحظه نگاه کن، ببین فقط و فقط و فقط مادر محمد حسین توی، مادر زینب توی، مادر زهرا توی، هیچ کس نمیتونه باشه مگر اینکه خودت اراده کنی صندلی تو ترک کنی. صندلی مادرانه یک موقعیت ویژه است که من هیچ وقت درکش نمی کنم مگر اینکه قبل از مادر شدن 17 سال، 25 سال، 11 سال در انتظار اون لحظه مانده باشم، اونم خیلی زود همون لحظه یادم میره. بعد 3 سال مادری که 17 سال منتظر یه فرزند بوده جوری عمل میکنه که انگار صندلی مادرانه ارزشی نداشته. و آخرش کجا این صندلی را قدر میدانم؟ آنجایی که چشم به در میمانم که کسی به من سری بزنه، خبری از کسی نیست. بابا من مادرم، اگر من خدای ناکرده این تجربه پایانی و اون تجربه اولیه رو داشته باشم، ممکنه در این بازه زمانی گاهی بگم الحمدلله خدایا شکرت منو مادر قرار دادی. من مادری را با چه می سنجم؟ چه چیزی را به حفظ صندلی مادرانم ترجیح میدم؟ علویه که برنامه‌ای داشتیم، یه مادری میدونستم با فرزندانش مشکلی داره، گفتم موضوعی که این جلسه من اونجا بحث میکنم خیلی به درد ایشون میخوره، بهش بگیم بیاد. پیغام آمد که من قرار گذاشتم با خواهرم بریم کفش بخریم. خیلی بهش نخندینا، ما گاهی اوقات میریم یه سنجاق سر میخریم، فرق ما گاهی اوقات با اونایی میشه. این صندلی مادرانه رو گذاشته در برابره. گاهی من خدای ناکرده خیلی کمن، ولی معمولا ماره مناطقی هن که حالا شاید صده فرنگیشون با شماها خیلی متفاوت باشه، من صندلی مادرانه رو در مقابل چی از دست میدم؟ در برابر زبان تحقیر کننده هم، زبان نفرین کننده هم. یه بار اینجا گفتیم، شاید اگه یادتونه، گفتم عادت بدین زباناتونو برای دعا، عادت بدین. این تمرین رو یه بار کردیم، گفتیم یه هفته دو هفته فقط پیام مثبت صادر کنید. از ملازمات مادری، فکر کنم تو اون بحثمون حدود 87 باشه شمارش، از ملازمات مادری این است که من پیام هام فقط پیام های تجلیل کننده، بزرگ داشت، تشویق، خوبی های فرزندم رو دیدن، اینا همش ملازمات این صندلیه. خود اون صندلیه رو که من قرار ندادم، شما قرار ندادید، اون صندلی رو خدا در عالم تکوین قرار داده. میگه اصلا مهم نیست مادرت کیست و چه می کند، تو پشت بکنی به این صندلی، زندگی دنیا بر سرت هواره. این تکوینه، این صندلی را نظام تکوین قرار داده، نه نظام تشریع. نظام تشریع آمده هی تذکر میده. حالا حواستون به صندلی های مادرای خودتون هست؟ نظام تکوینه. صندلی مادرانه به اراده خدا، بدون اینکه بعضی از ما، بعضی همون چرا الحمدلله، بدون اینکه بعضی از ماها واقعا شایستگی این منصب را پیدا کرده باشیم و بعد مادر شده باشیم، خدا برای ما این صندلی طلایی را قرار داد. قدر این صندلی را بدانید، قدر این صندلی را بدانید. نعمت عجیبی است، نعمت عجیبی است. حالا درسته من وسطش گاهی اشاراتی میکنم به بحث های باورهای شما و توجهات اعتقادی شما، ولی همه این تو باورهای شما خلاصه نمیشود، تو سیستم زندگی شما خودشو نشون میده. صندلی مادرانه رو وقتی یه سوالی ما داریم که این سوال اجازه بدید دیگه بهش نپردازم، ولی این سوال رو داشته باشید: چه کارهایی، رفتارهایی، عکس‌العمل‌هایی، واکنش‌هایی باعث می‌شود که ارزش صندلی مادرانه در مقابل چشمان فرزند من از بین برود؟ گاهی اوقات این در مقابل چشمان همسر من هم کوچک میشه. یعنی وقتی خدای نکرده یه بحثی پیش میآید، نمیگیم دعوا، تو خونه شماها که دعوا نیست، میگیم یه وقتی بحثی پیش میاد، گاهی اوقات ممکنه همسر من بگی که اگه تو واقعا مادر بودی اون کارو نمیکردی، اگه واقعا درک داشتی از مادری اون کارو نمیکردی. گاهی یه چیزایی به رخ من کشیده میشود که من ازش غافل بودم. حواسمون هست دیگه، چون الان جمع خودمونه داریم به مادران میگوییم، داریم به ایرادات خودمون که شاید گاهی پیش بیاد توجه میکنی، ولی نمیخوام بگیم که حالا هر کسی سر صندلی خودش نشسته، تنها کسی که رو صندلیش نیست مایی. نه، اینقدر بسه برای صندلی مادری یا نه؟ بله؟ حالا بذارین این بحثمونو به نتیجه برسونیم بعد. کدوم سوالم؟ حالا یه سوال ما خواهش کردیم شما جواب بدین. این سوال، این همه سوال ما جواب بدین، یک شما جواب بدین، نگه الان به من جواب بدین، فهرست کنیم بر خودتون. یعنی بگین من در مختصات زندگی خودم چی کار میکنم؟ بگین تو مختصات زندگی خودم چی کار میکنم؟ چند رو پیش توی یکی از این مدارس که بعضیاتون دختراتون اونجا، گفتم نمیدونم حالا برداشت منه، شاید این جمله من زمینه ای بشه برای توجه شما به این بحث. معمولا کسانی که مراجعه میکنن و بحثی رو طلب میکنن، یا بحث هاشون حول مباحث اعتقادی و تاریخی و ایناست، مثلا میگن آقا ما میخوایم فلان بحث رو شما مثلا در 5 جلسه بر ما بگی، یه جوری که دیگه همه خیلی خوب متوجه شن. معمولا یا بحث‌های اعتقادی و ایناست، یا بحث‌های متوجه فرزنده. کدوم بحث‌ها کمه؟ بحث‌هایی که متوجه پدر و مادر است. یعنی اون توجه به خود که یه جلسه اینجا اشاره کردن، اون بخشی از اون بحث پدر و مادریه. تو بحث پدر و مادری آخه من باید اول یه مادری با هویت مادری نشسته روی صندلی مادری با سلامت مادرانه داشته باشم تا بعد بگم خب شما مادری، ایشون پدر است، دوتایی رو صندلی بشینین، حالا شما دوتا با هم چجوری هستین؟ بعضی از پدران و مادران وقتی بچه ها میان واقعا یادشون میره خودشون، هم خودشون هم خودشون یادشون میره. حتما روی این موضوعات باید کار کنین. حالا شماها که معطل 4 تا جلسه مدرسه که نیستین که مدرسه میخواد 15 تا جلسه بذاره، از کجا معلوم اون نیاز شما حتما برآورده بشه؟ شما یه موضوع دیگه یه مشکل دارید حالا، یا مسئله است، اینا رو باید خودتون بگردید، تعقیب کنید، بخوانید. چرا این کارا رو بکنین؟ چون این صندلیه رو به شماها دادن، به اون دیگری ندادن. یه دخترمو ندارید که همسنتون بوده، همبازیتون بوده، او الان روی این صندلی نشسته، ندادن این صندلی رو بهش، به شما دادن. چقدر برای این صندلی طلایی باید بدوید؟ بعضی از ماها یه دونه انگشتر داریم، بدلی هم هست، ولی چون دستمون میکنیم کسی متوجه نمیشه، درجا قایمش میکنیم. یه صندلی طلا عالم تکوین برای شما قرار داده، غافلیم ازش. رو این صندلی دیگه نباید دادن ولو و بی حال و بی انگیزه و بی برنامه. و یه خانومی که از این جلسات داشتم میرفتم، یه سوالی پرسیدن، گفتم خب نه اینجوری کنین، یه سوال دیگه پرسیدن، گفتم خب اینم اینجوری کن، یه سوال گفتم خب خانم این توضیحات که شما میدین یعنی یه مجموعه مشکل دیگه، من که نمیتونم الان همه مشکلات اینجوری حل کنم. اگر بعضیا واقعا مجموعه مشکل دارن، خب بعد براش وقت بذارن و تلاش کنن. بعد دیگه تو این فضا یه مادری بگه آقا من یه مدتی از خودم هیچ انگیزه ای ندارم، سه هیچ هدف خاصی رو تعقیب نمی‌کنم، هیچ برنامه‌ای ندارم، سرخوردم، بی‌حالم. میگیم اجمالاً چند تا نسل داره میسوزه؟ مثلا میگن سه تا بچه دارم. من بی‌حالم. چرا بی‌حالم؟ چون نمیدانم که چی به من دادن. به من میگن مادر. عجیبه. اصلا اینجوری شما تا حالا نمیدونم ایشالله نگاه کردین، تا حالا اگه نگاه نکرده باشید اینجوری نگاه کنید. هر کاری میخوام بکنم میگم این با مادری من مغایرت نداره، مادری منو زیر سوال نمیبره، مادری منو تحت شعاع قرار نمیده. بابا من مادرم، یک فرصت محدود با یه همچین باری دیگه. کسی راستشو بخواد اون طرف نمیگه که خب حالا شمایی که میخوایم ازت بپرسیم که مادری کردی یا نه، شما مثلا مادر شوهرت هم خیلی خوب بود. باور کنی کسی از ما این سوال نمیپرسه. یعنی اینا رو به هم موکولش نمیکنن بگن خب حالا شما این کاری کردی، بالاخره کسی اینو هم نمیپرسه. میگه خودت چند مرده علاجی؟ میگه خودت چی کاری؟ خب بگذاریم، حالا یه صلواتی بفرستیم برای اینکه بگذاریم. اللهم صل. خب ما در بحث دیگه اجازه بدید نگم سوالی بپرسین دیگه، چون این سوال بپرسین دیگه این جلسه‌مون رفت. ما در بحث تفسیر بودیم. مهارت تفسیر چی بود؟ اونایی که اون عقبن رو زمین نشستن میتونن یه جمله‌ای بگن که همه بشنویم در مورد مهارت تفسیر. حالا این ورم اگه رو زمین نشسته باشن میتونن بگن، خیلی به اونا نگاه نکنید، شما خودتون میتونید. بله راجع مهارت تفسیر بگین ببینیم، چون جلسه قبل چند نفر گفتن آقا خیلی این بحث جا افتاد، خواهم بینم چقدر جا افتاده. اون موقع داغ بودین دیگه، یه چیزی گفتین. حالا فرضیه سازی بود دیگه. چی میگین؟ آفرین. وقت ما چرا از این مهارت استفاده میکنیم؟ احسن. گفتیم اینو خوب زیاد استفاده کنیم، کم استفاده کنیم، چجوری استفاده کنیم، اینو گفتیم. دهمین اولویت یعنی چی؟ دهمین مهارت یعنی چی؟ بله. مخاطب ما ممکنه این دیگه فکر کنم این دیگه رو نگفتیم ها؟ بسم الله. مخاطب ما ممکنه تفسیر ما رو بپذیره، درک نکنه، رد کنه، هر واکنشی ممکنه داشته باشه. اگر دیدیم مخاطب ما هیچ پاسخ خوب داوطلبانه‌ای به بحث ما نمیده، حالا لزومی نداره من همونجا بگم ببین اصلا تو واقعا متوجه نمیشی، همینیه که من میگم. این گاهی یه خورده باید عقب نشینی کنید. عقب نشینی نه به این معنی که من تفسیرم یادم میره، به این معنی که من یه خورده صبر میکنم، دوباره ادامه یه داستان رو باهاش میشنوم. مثالی که جلسه قبل زدیم تو موضوع تفسیری خود روش کار کردیم چی بود؟ فرد چه احساسی داشت و ما چه تفسیری داشتیم؟ نه یه جاییشو اشتباه گفتین، دوباره بگین. نه احساس تفاخر در دیگران داشت، ولی تفسیر ما این بود که این خودش رو کم میبینه. برداشت من اینه که اگر اون تیکه اول بحث ما خوب جا افتاده باشه، شما امروز که از سالن میرید بیرون محکمتر قدم برمیدارید. این حس باید به شما منتقل شده باشه. هر کس این حس رو نگرفته، اون موقع که صلوات فرستادیم باید شلتر میفرستده. این حس باید منتقل شده باشه. من اگر این احساس را پیدا بکنم، میتواند نگرشم تغییر کنه. در واقع اون تغییری که ما تعقیب میکنیم لزوماً این نیست که من بگم خب خانوما نگاه کنیم، من الان میخوام یه جور دیگه نگاه کنید. نه، من موضوع رو از یک فضایی وارد شدم، ولی الان پشت پردهش رو بهتون نشون دادم. پشت پردهش این است که شما نگاهتون به فرزندداری، به تربیت فرزند، به حضور در این جلسه، به تلاش هاتون، به سختی کشیدن هاتون، به صبر کردن هاتون عوض می شود. این تفسیری بود که من ارائه دادم. در حالی که شما به من می گفتید، مثلا شما به من می گفتید چیکار کنم صبح خودش بلند شه، چیکار کنم دیگه من سرش داد نزنم، چیکار کنم عصبانی نشم، من تفسیر ارائه دادم در جلسه دهم از دهمین مهارت. این قصه ها رو شنیدم، گفتم خب حالا بذاریم برای توی قصه بگم. قصم صندلی مادرانه بود. صندلی مادرانه رو گفتم اصلا دیگه شما بلند نمیشه بگی حالا چی کار کنم عصبانی نشم. حالا بپرسین اگه این سوال بوده، ولی شما میگی من برای چی عصبانی میشم؟ خب خودم حواسم نیستین که عصبانیت من چه تأثیری داره. من تغییر میکنم. در قسمت پایین این صفحه نگاه کنید، میگه چجوری شما صحبت کنین. میگه حالت پیشنهادی. من نمیگویم سمندر باش یا گر. خب یه نفر بلد بود الحمدلله. اگر شما گفتید من نمیخوام مادری کنم، کسی مجبورتون نمیکنه. من دارم یه رویکرد پیشنهادی به شما میدم. یه پدری گفت آقا دست سر کچل ما برداریم. ما اصلا این چیزایی که شما میگین مگه بابا بزرگ ما بلد بوده؟ بعضی از این حرفا میزنن. نه اصلا کی گفته شما حتما خیلی خوب پدری کنی؟ نکن. اصلا کی گفته اونی که من میگم خیلی خوبه؟ همونجور که هستی راحت باش. نه من من دارم به شما یک فضای تفسیری ارائه میدم، میگم ببینید یه جور دیگه هم میشه به این زندگی نگاه کرد. میخواید نگاه کنید، نمیخواید آزاد راحت. اما اگر مشورت میکنید، من خیانت کردم به شما اگه نگم اینجوری باید به زندگی نگاه کنید. پاسخ پیشنهادی شما مخاطب را به کاوش وامی دارد. پس اگر خوب بگید به فکر واداشته می شود. اگه خوب بگید محکمتر قدم بر می دارد. اگه خوب بگید خودش رو به خواندن اون دعا در شبهای جمعه مقید می کند. خوب باید بگید. اگه خوب بگید منتقل می شه. چشمی خود دیارم جلو اینم توضیح. اینو خودتون بخونید. یعنی شمایی که الان اومدید تو جلسه نشستید، اجمالاً بعضیاتون بچه هاتون یه جو گشتید رو گاز، بعضی ها منت کشیدین گفتین آقا تو رو خدا بچه ما رو 2 ساعت نگردار، بعضی ها خیلی زودتر را افتادید که مثلا تو بارون معطل نشید. بالاخره ما ها داریم همسو فکر میکنیم. پس گزارش تفسیری من به شما بهتر منتقل میشود. تا توی مدرسه ای که یه بار یه جایی رفته بودم، گفتن تو کل دبیرستان رو خبر کردیم 15 نفر اومدن. اونا شرمنده شده بودن، ولی معناش این بود که ما در این دبیرستان خیلی نمیتونیم از این تفسیرها ارائه بدیم اگه قرار بشه یه روزی همه رو بیارن. معناش اینه. اگر ناهمخوانی خیلی زیاد باشه پذیرش کاهش پیدا میکنه. پس مواظب باشید تو ارائه تفسیراتون یهو از یه عالمی نگید برای بچه ها که هیچ براشون قابل درک نیست. در تفسیر باید سعی کنیم یه تفسیری منتقل کنیم که در عین خوب بودن، درست بودن فضای ذهنی او رو هم درک کنه. شما میگید آقا این آدم اصلا درکی از بحث خلاصه عنایت تکوینی خدا ندارد، میگیم خب به یه زبون دیگری بگید، با یه بیان دیگری بگید. اصلا شما مهارت دهم بذارید تو مهارت بیستم بگید، لزومی ندارید تو مهارت دهم بگید، به تعویق بیاندازید. نکته بعدی، خیلی اینا نکته های ظریفیه تو بحث ارائه دیدگاه برای تغییر. میگه خانم شما این بحثتو داری بر کدام پایه سوار میکنی؟ یعنی چه ساختمانی چیندی که الان داری تفسیر میکنی؟ اصلا یه رو به وقتی دارید شما صحبت میکنید، انعکاس محتوا میدید، انعکاس احساس میدید، انتقال احساس میدید، انواع روش ها رو دارید استفاده میکنید، سوال میپرسید، منی که شنونده این یه رو صحبت شما احساس میکنم شما ها ما رو دو دنیای متفاوتی. آقا شما پایه ای نساختی که میخوای تفسیر کنی. اگر بنده روز اول، اینا همش مثاله ها، اگر بنده روز اول که به شما رسیدم گفتم خب سلام حالتون خوبه، صندلی مادرانتون رو دارین یا ندارین، شما میگین این دیگه کیه؟ ولی ما مقدمه میچینیم، یه دو جلسه ای اسمشو میبریم، در شما شوق توجه بهش رو ایجاد میکنیم، بعد خودمون یادمون میره توضیح بدیم، بعد به شما میگیم یادمون بندازیم، بعد که یاد میندازیم، بعد که توضیح میدیم، تازه میگیم خدایا آنچه از دل برمیخیزد بر دل بنشان، تازه انشالله بر دل برخی مینشیند. آیا من این مراحل را طی میکنم در گفتگو؟ خیلی اوقات نه. یه مادری که سال پیش نبودن و امروز هم روز اولشونه، الان دست بلند کردن میگن آقا آخه ما بشینیم یعنی انقدر وقت بذاریم و فکر کنیم برای اینکه میخوام یه پیامی منتقل بکنیم؟ من میگم خانم اصلا ناراحت نباشین، خانمایی که پارسال بودن امسال هم بودن بحثو الان برای شما توضیح میدن. این سوالو یکی جواب بده؟ خود سوالو متوجه شدین؟ یا یعنی واقعا من باید بحث وقت بذارم، فکر کنم، اینقدر مدیریت کنم گفتگو؟ ما بابا داریم صحبت میکنیم دیگه، حال جواب بدیم ببینم. این یه جواب دندان شکن دیگه. آفرین، یه جواب دیگه بود، همه شنیدن دیگه. اگر ما نه یا بله، اگر ما تمرین کنیم واقعا این دشواری که گاهی به ذهنمون میرسه حاصل نمیشود، برای گفتگوی ما یک فضای طبیعی میشه. شما مگه تمرین کردین هر موقع هر کی بهتون گفت سلام شروع کردید توصیه کردن؟ نه، تمرین کردین عادت شد. مگر شما خیلی زحمت میکشید که هر کسی داره برای شما درد دل میکنه سریع بهش دوتا پیشنهاد میدین؟ نه، عادت کردیم دیگه، سبکمون اینجوری شده. حالا ما اینجا گفتیم اصلا زمین لغزنده است، خیلی هم قایم ترمز نزنید، یه نیش ترمز بزنیم ببینیم میشه گاهی اوقات توصیه، پیشنهاد، نصیحت را کمی بگید، به تعویق انداخت کمی. می شود گاهی شکل گفتار را از گفتار قطعی حق مطلق بودن کمی ملایم با توجه به درک موقعیت مخاطب گفت. همیشه هم لازم نیست آدم از خانوادش دفاع کنه، گاهی اوقات هم می شه با تردید نگاه کنه، حالا شاید بالاخره خانواده منم که معصوم نیست اشتباه کرده باشن. همیشه لازم نیست، اینا تمرین میخواد. پاسخ دیگه و مهمش این بود که امروزم بهش اشاره کردم، نهاج خانم اصلا لازم نیست کسی خودشو به زحمت بندازه، هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. اگر شما میخواهید کلامتون، بعضی از شما هستین الان که بگم احساس خود خوشایند بینی بهتون دست خواهد داد. بعضیاتون هستین وقتی تو فامیل شروع میکنن به صحبت کردن، بقیه کم کم ساکت میشن، همه حواسا جمع شما میشه، انگار دارید گوهر میپراکنید. بعضی هم هستن نه، خودشون احساس گوهر پراکنی دارن ولی هیچ کس توجه نمیکنه. یکی از حکمتاش همینه. من در انتخاب واژگانم، در انتخاب روی کردم، در انتخاب مباحثم دقت لازم را ندارم. منم مثل همونی که نه جلسه ای رفته، نه کلاسی آمده، نه مدرسه ویژه ای رفته، نمیدونم نه وقتی گذاشته. منم مثل همون صحبت میکنم، هر کی هرچی بگه همه شروع میکنن بهش پیشنهاد کردن، همه شروع میکنن سرکوب زدن، همه شروع. این دیگه ساکت شدن مجلس نمیخواد، این که همون کاریه که منم دارم انجام میدم. خب چرا شما میگی؟ خب من میگم. وقت همه با هم دیگه صحبت میکنیم. ولی اگر من سخنم گوهردار شد، پسرم میگه این مثالو یه بار متاسفانه شاهدش بودم، مثال همسرانه است بگم بعد مثال پسرانشو بگم. یه جایی خلاصه داشتن چند نفر صحبت میکردن، یه خانوم بگش به شوهرش گفتش که حالا شما حرف نزن، بذار ایشون ببینیم چی میگه. در حالی که ظاهرن به لحاظ تحصیلی هم مثلا شوهر او برتر از او بود ظاهرن. چه اتفاقی میفته؟ گاهی اوقات بچه های شما به شما یه مدل واکنش نشون میدن، به پدر یه واکنش دیگه. در واقع خودشون میابند که کدوم ارزش بیشتری برای خوب شنیدن دارد. یه خورده بعضیا مثلا حالا کلام خیلی مؤدب هم نداشته باشن یا نوجوانی برشون غلبه پیدا کرده باشه، میگن برو بابا. این برو بابا یعنی خودت فکر میکنی گوهر میریزی، ما گوهر نمیبینیم. گاهی اوقات هم میبینه مثلا پدر یا مادر دارن صحبت میکنن، خوب گوش میده، واکنش بدی هم نشون نمیده، لزومن همون موقع هم رفتارش عوض نمیشه ولی پیامو میگیره، احترام به این صحبت مادر میذاره. این یعنی مادر حواسش به گفتارش هست، جوری مدیریت کرده. حالا من از شما میپرسم، خودتون جواباشو حفظین. مادری که روزی 15 مرتبه صبح میگه بدو، عصر 25 مرتبه میگه تکلیفات چیه، شب 30 مرتبه میگه 10 بار بهت گفتم کاراتو کردی یا نه، آخر شب خودتون میشمارید دیگه، N بار میگه مسواک زدی یا نه، بعد آخر آخرش میگه تموم نشد، آخرش هم میگه من تا جیغ نزنم این داستان درست نمیشه، یه جیغ بنفش تا زندگی رو اداره کنه. این مادر سخنش خریدار داره یا نه؟ وجدانی جواب بدین، اگه خریدار داره به ما هم یاد بدین. نداره دیگه. حالا شما اینو اون جلسه شاید اشاره کردم، ببین شما اگه گفتی من چجوری پس به مسواک وادارمش، میگم ببین شما پس یه سوال دیگر داری، اون سوالو بعد بپرس. بگو من چگونه فرزندم را در شوق مسواک زدن یا تقید به مسواک زدن ایجاد کنم. ببین شما اونو به جایی که سوال بپرسین دارید با یه مجموعه رفتارهای مادر را، جایگاه کلامش را، حیثیت و موقعیتش را خراب میکنید. این مثال مادرانش. یه دونه مثال همسرانم بگم. شده بعضی از ماها البته هستیم، شده مثلا همسر شما بگه که مثلا سارا خانم من یه مشکلی پیدا کردم، فردا که بچه ها مثلا میرن مدرسه میخوام اینو برای شما طرح کنم، از شما مشورت بگیرم. یعنی مادر سخنش میارزه. حالا اگر این مادر جایگاه خودش را نسبت به همسرش در نیابد، یکی از راه‌های تخریب این جایگاه میتواند کلامش باشد. یکیش اینه که ما توی این مجموعه جلسات دهگانه متوجه کلامیم. اگر اجازه بدید از یه مجموعه بحث دیگر که دیگه اسمشو نمیبرم که بعدا دوباره نگه اونم باید بگیم، یه نمونه دیگه هم بگم که چه چیزی گاهی اوقات جایگاه ما را خراب میکنه. تو مدل همسرانه. خوبه؟ بگم یا نگم؟ و یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فکر کنم این کلام بشود حسن ختام که برنامه های من هستن و هم نریزه. یه روایت است ولی یک در واقع حکایت است. حکایت را وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌فرماید. خیلی اینا حکایت‌های جالب، ظریف، دقیق ما را خلاصه شما متمسکین به ولایت اهل بیت علیهم السلام است. شاید شماها قدرشو بیشتر بدونید. پیغمبر فرمودن که برادرم حضرت عیسی علیه السلام داشتن از یک منطقه عبور میکردن، دیدن یک زن و شوهری واستن دارن با همدیگه دعوا میکنن. اومدن جلو، اون آقا برگشت گفتش که یا نبی الله. حضرت عیسی گفتن چی شده؟ چه مشکلیه؟ بگین من مثلا کمکی کنم. مرد گفت یا نبی الله، این زن من خیلی خوبه، تو روایت داره گفت صالحه است. خب لااقل شما یه عده تقریبا 90 تون انشالله صالحه اید. گفت صالحه است، هیچ ایرادی هم نداره، مشکل خاصی هم ما با هم نداریم، مثلا نه سر تکلیف بچه ها دعوا داریم، نه سر مهمونی رفتن، نه سر اینکه مامان دینو گفت بابا دینو گفت، نه سر اینکه مگه ندیدی با جناقت عوض کرد تو هنوز اینو عوض نکردی، نه هیچی از این حرفا نداریم، خیلی زن خوبیه ولی من دیگه نمیخوامش. حالا ما باشیم چی میگیم؟ چه قضاوتی میکنیم؟ اگه جلسه خلاصه لذت گفتگو با پسرم رفته باشیم میگیم نه، زودی که من قضاوت نمی کنم، زودی که نظر نمیدم، یه خود صبر میکنم، انعکاس احساسات میدم، انعکاس محتوا میدم، ببینم چی میشه. حضرت عیسی علیه السلام هم حالا به تعبیر ما البته انعکاس احساس دادن، خب به نظر میرسه ناراحتی، شرایط جور نیست، نمیخواش، حالا بالاخره بگویم چه مشکلیه، من این مشکلتون حل کنم. به تعبیر من گفتش که نه یا نبی الله، اصلا صحبت چم نکنی، ما اصلا دیگه حوصله این زن رو ندارم. این قصه رو داریم در پاسخ به کدام سوال میگیم؟ اگه سوالم رو خوب گفتیم بقیه قصه رو میگم، اگه نه هم جویلش میکنم. چه چیزی ممکن است؟ یکی از چیزا چی بود؟ کلام بود. یکیش اینه که داریم میگیم. آفرین. گفتش که حضرت عیسی گفتن که نه، بالاخره حالا تو هر تصمیمی میخوای بگیری ولی بالاخره من باید بگی چی شده. گفت یا نبی الله، این زن تراوت و شادابی چهره ندارد، پیر نیست ولی با تراوت نیست. خب بیایم مثلا راجب مردان یک قضاوت خیلی تندی بکنیم، بگیم بابا این مردا عجب آدمایه. نه، دوباره چون کلاس لذت گفتگو رو رفتیم صبر میکنیم ببینیم بقیه قصه چی میشه. صندلی مادرانه هم داریم، صبورانه نگاه میکنیم به داستان. حضرت عیسی گفتن که خب من میتونم حل کنم مشکلو. گفتن خب چیه؟ گفتن من یه دستور عملی میدم، این دستور عمل رعایت کنیم این تراوت برمیگرده. گفتن چشم. حضرت عیسی گفتن که خانوم، شما که اینقدر خوبی، شما که اینقدر خانومی، شما که اینقدر همسر دوستت میداره، شما لطفاً هر موقع غذا میخوری تا بالای بالا نچین، یه خورده سرخالی بگیر، یه خورده کمتر بخور، پر پر نخور. شما اینو میدونیم همه ها ولی الان کاربردی. گفت چشم. وجود مقدس پیغمبر که ادامه داستان رو دارن برای اصحاب میگن، حضرت فرمودن اون زن صالحه رعایت کرد و زندگیش حل شد. جلسه ما تمام است، فرصت ما هم تمامه. یه نکته ای که این آخر گفتیم این بود که شاخه ای از شاخه های داشتن زندگی خوب این بود که من به رابطه خودم و همسرم توجه کنم، برای این هم باید هزینه کنم، فکر کنم، مطالعه کنم، سوال کنم. حالا که ما این همه راه زحمت کشتیم، تشریف آوردیم، یه نکته دیگه هم گفتیم. تراوت ظاهری یک همسر در آرامش زندگیش مؤثر است. من نمیتونم بگم خب بابا من که 100 تا کار دارم، حالا دیگه تراوته هست یا نیست. نه، این دستور وجود مقدس پیغمبر بود برای این نکته. پس نکته دوم در حفظ جایگاه و ارتباط، حفظ تراوت همسرانه و بهتر بگم تراوت مادری است. مادر باید با تراوت باشد، مادر باید با نشاط باشد. مادرانی که فکر میکنید من فقط باید بدوم و تراوت و نشاط دیگه از ما گذشت، نه، بچه ها هم مادر کم تراوت را بیشتر دوست میدارن، مادر شاداب را. عواملی که شادابی را از من دور میکنه باید تحقیق کنم، پیدا کنم، مشورت کنم، مطالعه کنم، رفع کنم. خب ما به بحثی که میخواستیم که در واقع تمام بکنیم نرسیدیم و من فکر میکنم که بله، عنوان 11 و 12 رو که من میخواستم این جلسه بگم دیگه نشد که بگیم. حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است، باز هم همان حکایت همیشگی. پیش از آن که با خبر شوی، صندلی مادران را از تو میگیرند، لحظه عزیمت تو ناگزیر میشود. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود. انشاءالله با دعاهای مشغول شبهای جمعتون تقرب به وجود مقدس امام عصر علیه السلام بیش از پیش پیدا میکنید و از دعاهای خاص اون حضرت بهره‌مند. از توجه خوبتون و حضور منظمتون ممنونم. اگر گاهی جسارتی شده، تأخیری شده، نمیدونم تسریعی شده، عذرخواهی میکنم و حلالیت میطلبم. برای سلامتی امام زمان علیه السلام صلواتی تقدیم میکنم.